السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء سيدنا أبو القاسم محمد وآله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فدا وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به محضر شما عزیزان، بزرگواران، مهمانان خدا عرضه داشتیم که پروردگار متعال برای محبتی که به انسانها داره آفتهای زندگی بشر رو و خطراتی که در مسیر بشر رو تهدید میکنه اینا رو برای بشر بازگو کرده، نشون داده، دشمن رو به ما معرفی کرده، تاکتیک های دشمن رو در اختیار ما قرار داده، اسلحه های دشمن رو خدا به ما نشون داده تا ما هم حواسمون رو جمع کنیم، یه وقت بی خبر نباشیم، یه وقت دشمن رو در لباس دوست ازش غفلت نکنیم، یه وقت دستمون خالی نباشه که او دارایی ما رو به غارت ببره و ما رو هل بده به قعر جهنم. خدا ابلیس رو، این موجود شرور، این مورود موجود بدخواه، عنود، بالاخره شیطان جریحه داره، زخمیه، از آدم ضربه دیده، اینه که دست از بنی آدم بنا نداره برداره. یه روایتی هم داره که مادام لا تر شیطان میتن فلا تعمن مکره، مادامی که شیطان نمرده با خیال راحت نخوابید. آدمی که دشمن داره، دشمنم قصد جانم رو کرده، قصد مالم رو کرده، قصد آبرو و عرضم رو کرده، با وجودی همچه دشمنی بی خیال خوابیدن، نگهبانی ندادن، پست مراقبت و ایست و بازرسی قرار ندادن، این با عقل جور در نمیاد. آدمی که دشمن جانی داره، اونم دشمن در دشمنش با ما حدی نداره، میخواد ما رو نابود کنه. وقتی هم که یک انسان رو از نظر ایمانی اخلاقی نابودش کرد، اون وقت هم خیلی بیوفاست، یه لگد هم بهش میزنه، اولین کسی که مسخره بکنه و بهش بخنده خودشه و میگوید اینی بری اون منک، منم از نصر بیزارم، منم از اول از تو خوشم نمیومد. تا نابود نکرده هی قربون صدقه میره، هی برگ سبز نشون میده. وقتی کلا سر آدم گذاشت و هل داد انداخت تو چاه، اون وقت وامیسته و میخنده. یکی از علمای موفق روزگار مرحوم آیت الله حاسد حسین قاضی بوده. حاسد حسین قاضی شاگرد میرزای شیرازیه. میرزای شیرازی هم زعیم بود، مرجع تقلید علل اطلاق بود، رقیب نداشت و هم یک شخصیت بسیار روشنبین، مقتدر، مجاهد، زمانشناس و منضبط بود و در اوج اقتدارش و زعامت و مرجعیت از خودش لحظه غافل نبود. هفته یه روز میرفت پیش یه صاحب دلی، زانو میزد، سرسپردهش بود، دست میبوسید، نسخه میگرفت، تذکر میشنید. مرجع تقلید ها، اونم مرجعی که دنیای شیعه غیر او دیگه رئیسی نمیشناسه، بعد از امام زمان موجه ترین و مقتدرترین مرجع در زمان غیبت کبرای امام زمان میشه، ایشون رو به حساب آورد. این بزرگوار با این شأنی که داره دو چیز رو همیشه در زندگیش بر خودش وظیفه قرار داده بود، فرض میدانست. یکی هفته یک روز باید یک کسی هوای ما رو داشته باشه، به ما بگه آخرتی هست، مرگی هست، خدایی هست، عمر گذرانه، ریاست نمیمونه، امکانات مالی از دست میره، امروز موندنی نیست، به فکر فردا باش. همه نیاز دارن و هر کی موقعیتش در جامعه برتر باشه نیازش به موعظه، نه موعظه‌ای مثل موعظه ماها حرفای بزنیم و حرفای ما باطن داشته باشه یا نداشته باشه، راههایی رو نشون بدیم خودمون رفتیم یا نرفتیم، گاهی خودمونم خجالت میکشیم که بالاخره اون چی میگیم حق بین خود و خدا، اون چی میگیم درسته بین خود و خدا، خودمونم مثل همه باید همین حرفا رو عمل بکنیم در زندگی، باید ما به جایی میرسیدیم تا حال از اونجا دعوت میکردیم که ما رفتیم رسیدیم، شما مؤمنینم بیاید میرسید، راه درستیه. مرحوم میرزا پیش کسی میرفت که او راه رو رفته بود، ملا فتحعلی سلطان آبادی از افراد صاحب باطن، صاحب نفس و بدون تعین. میرزای شیرازی زانو زدن در برابر یه آدم خودساخته رهیافته خدا ترس، این مرجع زانو میزد و دستش هم میبوسید. کسی مرجع تقلید باشه، رئیس کل شیعه باشه، چهره مقدسی در جامعه شناخته شده باشه، در این حال خم بشه دست یه کسی رو به خاطر خدا ببوسه، ایشون این کار رو میکرد. دست ملا فتحعلی سلطان آبادی رو میبوسید و روزهای چهارشنبه سرسپرده این آقا بود، ازش موعظه میگرفت، نسخه های سیر و سلوکی میگرفت، غافل از خودش نبود، بار آخرتش رو میرزا بسته بود. آقای بهجت فرمودن که بزرگواری از دنیا رفته بود، بعد میرزای شیرازی وفات کرد. او رو در عالم برزخ، در عالم مکاشفه یا خواب دیده بودن، گفته بودن که میرزا هم اومده پیش شما، در جمع شماست. گفته بود نه، میرزا اینجا نیومده. در روایت داریم که انسان وقتی از دنیا میره اگر مؤمن باشه میبرن وادی السلام کنار سفره امیرالمومنین، رئیس مؤمنین علی است. هر کی مؤمنه تحویل امیرالمؤمنینش میدن، میگه اونجا مهمان حضرت علی. خیلی هم خوش میگذره، اونایی که در وادی سلام کنار امیرالمؤمنینن خیلی مبتهجن، خیلی بهشون خوش میگذره. اشخاص که وارد اونجا میشن، اونا از قوم خیشاشون سوال میکنن، از دوستانشون سوال میکنن، خب تازه اومدی، بچه من چی کار میکرد، عموم چی کار میکرد، بچه های عمم در چه حالی بودن. سوالات از اونایی که زنده بودن میکنن. وقتی اونا میگن که فلانی که تو ازش سوال میکنی خیلی وقت مرده، تعجب میکنن، میگن فقط هوا. اگر کسی مرد اینجا نیومد، هوا یعنی سقوط کرده، معلوم میشه که قبر او باغ نبوده، تو گودال جهنم افتاده. او در عمرش با گناهانش برای خودش گودال کنده، حالا که مرده فقط هوا او افتاده، اینجا دیگه نرسیده. تعجب کرده بودن، گفته بودن یعنی میرزا با اون مقامش، با اون قداستش، با اون خدماتش، با اون جهادش، با اون فتواش، با اون تشرفی که خدمت امام زمان داشته، آخه اعمال ولایت فقیهی که مرحوم میرزای شیرازی در جریان تحریم تنباکو، تحریم تنباکو یک فتوای خشک‌خاله نبود که، یه جریان سیاسی بود، اعمال ولایت فقیه بود، به عنوان حاکم اسلامی، به عنوان نایب سیاسی امام زمان ارواح ناپدا، مرحوم سید اون فتوا رو دادند و اون حکم رو کردند و آبروی انگلیس رو بردند و کشور ایران رو از سقوط قطعی نجات دادند. اهل سیاست بود، اهل دیانت بود، اهل تدبیر بود، اهل غیرت بود. بی تفاوت نبود که انگلیس بیاد کشور رو به چاپه غارت بکنه، ما بشینیم راست راست نگاه بکنیم و بگیم ما نماز بخوایم بخونیم چی کار به این حرفا داریم، ما اهل مسجدیم، ما چی کار به دفاع داریم، چی کار به وضعیت ناموس مردم داریم، چی کار به اخلاق جوانها داریم. اینجور نبودن، هیچ مسلمانی هم نمیتونه اینجور باشه. مسلمانی که اهتمام به امور مسلمانها نداشته باشه اون مسلمان نیست. خب میرزای شیرازی در یه موقعیتی بود که این فتوای تحریم تنباکو و حکم ولایتی صریح رو که به دنیای اسلام اعلان کردن و نفوذ فتواییشون در حدی بود که تجار تنباکو از انبارهای خودشون گونیهای تنباکو رو در آوردن که سرمایهشون بود، اما ایمان داشتن، دین داشتن، حکم و حکومتی نایب امام زمان بود، ولی یه فقیه به جای امام زمان حکم کرده بود، همه هم تسلیم بودن. لذا خیلی از تجار بزرگ که تاجر تنباکو بودن و چقدر ذخیره تنباکو داشتن، این گونی های تنباکو را از این انبارهاشون ریختن توی خیابونها، آتش زدن تا دشمن بدونه که یک فتوا در جامعه اسلامی چقدر نقش داره و یک شیعه در برابر امام زمان و نایبش چقدر از خود گذشتگی داره. خب اون فتوا، این اثر عادی نبود، چون لفظ فتوا را و حکم را از خود امام زمان گرفته بود، هم کتبن و هم شفاهن، هر دوشو من با سند سراغ دارم که امام عصر ارواح ناپدا هم به میرزا فرموده بودن که به همین عبارت، الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کان محاربه با امام زمان است. و هم کتبن، حضرت همین رو مکتوب هم مرقومه ای رو آورده بودن به زیر دوشک مرحوم میرزای شیرازی علی مقامه شریف قرار داده بودن. این میرزا در اوج اقتدارش میدونسته دشمن داره، میدونسته هم نفس قوی هست و هم هرچی آدم موقعیت بیشتر باشه شیطانش قوی تره. برای آدمای ضعیف، برای نوجوانها، برای آدمایی که خیلی دست و پایی ندارن، این شیطانهای کوچولو میان سراغشون. اما هرچی آدم ثروتش بیشتر باشه، دشمن قوی تر کمین میکنه. هرچی موقعیتش بیشتر باشه، دشمن با سلاحهای مدرن تر میاد که رقیب خودش رو، دشمن خودش رو از پا در بیاره. آدمایی که حواسشون جمعه، هرچه موقعیتشون بالاتر بره بیشتر خودشون رو جمع جور میکنن و برای پیشگیری از آفت دشمن دست به کار میشن. خب یکی از اون چیزهایی که آدم رو نگه میداره وصل بودن با یه ولی خداست، یه کسی که دیگه گذشته ازش، شیطان ازش مایوس، جز مخلصینه. خود شیطان هم اینا رو استثناء کرده، گفته لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. هر کس مخلص بود شیطان از حریم او فاصله میگیره. نور او اینقدر قوی هست شیطان کور میشه که به او خودش رو نزدیک بکنه. شیطان نمیتونه به مخلصین وسوسه بکنه. مرحوم میرزا یکی مسئله وصل بودن با ولی خدا براش اصلی بوده که از آفتها، از غرور، از فتنه های زمان باید خودش رو کنار بکشه و سایه رحمت یک مربی آسمانی صاحب دل صاحب نفس همیشه باید بالا سرش باشه. یکی هم روزانه توسل به حضرت سید الشهدا، چون خداوند منان امام حسین رو به عنوان تنها وسیله‌ای که طوفان‌ها را از انسان دور میکنه و انسان را از طوفان دریای گناه، دریای وسوسه به ساحل نجات میرساند. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. کسانی که از وسوسه های شیطان میترسن باید رابطه شون با امام حسین بیشتر باشه، چون این عالم العالم و بحر عمیق، روایت دارد عالم دریای ژرفیه و در این دریا عالم کثیر غرق شده، عالم کثیری تو این دریا غرق شدن. چه کنیم غرق نشیم؟ کشتی نجات رو پیدا کن، با کشتی حرکت کن تا اینکه این طوفان ها در تو اثر نکنه. کسی دل به امام حسین بده، کسی دل سوخته برای امام حسین داشته باشه، امام حسین شیطان رو از او دور میکنه. لذا حسینی ها عاقبت به خیرن، اینو مطمئن باشید، حسینی ها عاقبت به خیرن. مرحوم طیب خب به هر حال یه داشی بود، یا آدمی بود، نوچه داشت، باجگیر بود، سابقه خوبی نداشت، اما عاشورا با امام حسین بود. اما دسته حسینش در قم هم، من یادم میاد دسته طیب که میمدن، اصلا یه ابهتی داشتن اینا برای امام حسین. خلاصه به اونجا که میرسیدن سرشون رو خم میکردن، رد میشدن. امام حسین کسی براش خم بشه دستش رو میگیره. مرحوم میرزای شیرازی هر روز خدا قبل از آنی که برای رد و فتح، برای تدبیر امور جامعه اسلامی از اندرونش به بیرون تشریف بیاره، یه روزخانه میرفت، یه روزه خصوصی براش میخوند، اول صبح یه عشقی برای امام حسین داشت، بعد میامد بیرون. حالا بزرگان ما اینقدر حواسشون جمع بود که دشمن تیرشون نزنه، چون دشمن ما رو میبینه، ما دشمن رو نمیبینیم. حالا آیه‌ای که از قرآن کریم از قول شیطان خدا نقل کرده، ما هم برای شما بزرگواران در شب گذشته عرض کردیم، این بود که شیطان میگه من بچه های آدم رو از چهار طرف محاصره میکنم، هم راه پیش رو میبندم، هم راه پس رو میبندم، هم از طرف راست اگر متدینه گرفتار افراط و تفریطش میکنم، در دین وسواسش میکنم، از مرز اعتدال خارجش میکنم، به خرافات مبتلاش میکنم، دینش رو به خرافه آماده میکنم، عوض این که مراجعه به کارشناس بکنه سراغ آدم های متقلب دین های بدلی براش درست میکنم، بالاخره این دین رو لازم داره، اما نمیذارم از چشمه زلال بخوره، میبرم سراغ باطلاق ها، آبهای آلوده رو به نام دین به خوردشون میدم و اینا رو سرگرم میکنم که به دین واقعی نرسن. از طرف چپ هم که طرف چپ این تمایل انسان به گناه هست، اصحاب یمین اهل بهشتن، اصحاب شمال اهل جهنمن، من اوتیه کتاب او به یمینه فسوفه یحاسب و حسابن یسیرا و اما من اوتیه کتاب او به شماله اون مشکل داره. لذا از شمال که میاد، از طرف چپ که میاد، آدم رو به گناه میکشه. از جلو رو میاد، جلو آخرت طلبی رو میگیره. کارهای خیر که میخواید بکنید میگه الان نکن، بعدن انجام میدی. یا چرا میخوای این کار رو بکنی، یه کار دیگه بکن. آدم رو نمیذاره کارهایی بکنه که ذخیره برای آخرتش بکنه. از پس سر میاد، اون برای اینه که دنیا پشت سر انسان بناس بمونه، اینی رو که میمونه، اینی که پشت سر باید باشه، آدم میره و دنیا رو با خودش نمیبره، سرگرم ارتجاع میکنه، آدم رو به عقبگرد وادار میکنه. از طرف چپ میاد، انواع گناهان رو خیلی در زرورق میپیچه، باطن این گناه زهره ها، این گناه رو بکنه فردا بناس زندان بره، فردا بناس چوب بخوره، فردا بناس تو سابقه پیدا بکنه، جلو استخدامش گرفته میشه. دلی اینقدر قشنگ میپیچه این گناه مسموم تلخ مضر رو، اینقدر قشنگ میکنه، آدم اصلا حواسش از آینده غافل میشه، میگه زود باید این گناه رو انجام بدم، از این کیف، از این پول، از این منصب نمیشه گذشت. حالا یه مجلس اینجوری پیش اومده، اینجا من در مورد فلان کسی حرفی نزنم، آبروشو نبرم، دیگه هم چه جلسه گیرم نمیاد. این از طرف چپ. ولی گفتیم که از بالای سر ممنوعه، از پایین پا هم گفته نه، یعنی این دو جا رو استثناء کرده، نگفته از چهار طرف انسان رو محاصره میکنه، ولی بالا باز انسان خودش رو در چهار دیواری دید، به خدا توجه بکنه بالا بره. حضرت یوسف این کار رو کرد، این درهای بسته مانع نشد، چون سیمش با بالا وصل بود، خدای متعال او رو نجات داد. هر کسی در محاصره قرار گرفت، اگه سیم بالاش وصل باشه خدا بالا میکشدش. پایینم چون محل سجده است، محبت ملائکه است، مسجد اولیاء الله، محبت ملائکت الله، متجر اولیاست، از این جهت به اونجا هم برای آدم های متواضع، برای آدم های ساجد نمیتونه کار بکنه. حالا کمینگاه هاش کجاست؟ خدای متعال بعضی از کمینگاه ها رو برای ما، یعنی تاکتیک های شیطان، تیرهای شیطان، سلاح‌های شیطان و کمینگاه‌های شیطان، بخشش در قرآن آمده، بخشش هم در روایات آمده. در قرآن کریم دارد بر این که انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوة والبغضاء، یکی از تاکتیک‌هایی که شیطان برای بیدین کردن جامعه توحیدی اعمال می‌کنه تا این دین عزت ساز رو از اونا بگیره و به خاک مذلت بنشاند، بغضا هست. دلها رو به همدیگر مکدر میکنه، همه رو به همدیگر بدبین میکنه، همه رو با همدیگر دشمن میکنه. انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوه، فقط شیطان کارش اینه، کمر بسته که در میان شما هم عداوت رو، دشمنی رو، جنگ رو، آتشش رو روشن کنه و هم گرفتار بغضا بکنه. گاهی آدم خیلی با طرف دلش پر نیستا، ولی عصبانیش میکنه جنگ میشه، با اینکه دلش پر نبود گرفتار هیجانات آنی میکنه، یه حرف چرتی طرف میزنه، اینم عصبانیتش گل میکنه و سنگی بر میداره پرتاب میکنه، اونم مقابله میکنه، همدیگر رو لطپار میکنن. وقتی این قبار جنگ نشست، هر دو پشیمان میشن، میگن عجب برای یه چیز جزئی روا نبود ما اینجور درگیر بشیم، حیف بود آبرومون رفت. تو خانواده ها زن و مرد هم دیگر رو دوست دارن ها، ولی هم دیگر رو گاهی تحمل نمی کنن، برای یه چیزای خیلی جزئی به هم دیگه بد میگن، نیش زبان میزنن، خدا رو ناراضی میکنن، بچه های خودشون هم ناراحت میکنن. محیط آرام، محیط معطر، محیط باصفای خانواده رو مبدل میکنن به جبهه جنگ، جنگ کی با کی، پدر با مادر، جلو چشم بچه های معصوم. این عبارت است از همون چیزی که قرآن ازش عداوت یاد میکنه. این آتش جنگ رو، آتش عدوان رو سر یه چیزای بی خودی میتونه که برافروخته کنه و آسایش شما را، آرامش شما را، اعتماد خانوادگی شما را به خاکستر تبدیل بکنه. اگر شما دشمن شناس بودید، تا یه بهانه پیش میمد فوری استغفار میکردید، میگفتید سبحان الله، عجب یادم اومد که من دشمن دارم، بی خودی میخواد این صفای خانوادگی ما رو به هم بریزه. نه، برو گم شو، من به این سادگی ها گله نمی کنم، آدم زودرنجی نیستم، آدمی نیستم که عکس العملی زندگی بکنم، با تدبیر مشکلات رو حل می کنم. اما آدمی که تحت سلطه شیطانه، این اصلا بهانه جو هست، تا یه چیز مختصری میبینه، با اینکه خیلی هم علاقه داشت تا یه لحظه قبل و هم دیگه قربان صدقه میرفتن، اما یه بهانه جزئی باعث میشه که به جان هم میفتن، اون وقت مشکلاتی برای روح بچه ها، برای اخلاق بچه ها، برای آینده بچه ها هم فراهم میکنن. در کنار عداوت بغضاست. این عداوت که پیش اومد یک گله مختصر نیست که از ذهنها به زودی پاک بشه، این مرتب تو گوش جان ما بدیهای طرف رو مجسم میکنه، به هر کیفیتی یه جوری میکنه که اعتماد من از برادر خودم سلب میشه، از همعیتی خودم سلب میشه، از همسایی خودم سلب میشه، نمیتونه ما رو نسبت به همدیگر خوشبین ببینن. یکی از دامهای شیطان ایجاد عداوت با مقدماتی که داره. حالا غیبت رو وادار میکنه، غیبت میکنیم تا اینکه نسبت به هم دیگه کدورتمون بیشتر میشه، یا اینکه کارهای دیگری رو پیش میاره تا اینکه این انجام میشه. این تاکتیک شیطانه. در یه روایتی هم داریم که شیطان به حضرت نوح عرضه داشت که جناب نوح، شما حقی به گردن من داری، منم در مقابل حقی که به گردن من داری میخوام یه خدمتی به تو بکنم. نوح پیغمبر خیلی تعجب کرد، سبحان الله، من چه خدمتی به شیطان کرده باشم که او منو نسبت به خودش ذی حق میشناسه؟ پرسید چطور؟ گفت ما قبل از این طوفان خیلی مشکل داشتیم، این همه جمعیت، من چقدر باید قشون بسیج میکردم، چقدر باید برای اینا برنامه ریزی میکردم، چقدر خودم باید متحمل دردسر میشدم تا برم دختر و پسر رو با هم آشنا کنم، زن و مرد رو به جان هم بندازم، سله رحم ارحام رو با هم دیگه دشمن بکنم، مال رو در نظر اینا شیرین بکنم، به حرام خوری وادارشون بکنم، فحشا رو باب بکنم. خیلی درد سر داشتم، کارم خیلی زیاد بود، ولی با نفرینی که کردی همه رو خدای متعال نابود کرد، حالا دیگه ما یه استراحتی داریم، یه نفسی میکشیم، از این جهت ما یه نفسی میکشیم و شما رو نسبت به خودمون ذی حق میدونیم. حضرت نوح فرمودن خب حالا تو چه خدمتی میتونی به من بکنی؟ گفت من میخوام شکارگاه های خودم رو، یه شکارگاه های رو سراغ داشتم، سراغ بهت میدم، نشون میدم که هرگاه ما تو این شکارگاه رفتیم بدون شکار نیامدیم، هر وقت رفتیم با دست پر آمدیم. با اون سه محل که ما با این سه تا دام در این سه تا شکارگاه هر که رو تو اینجا دیدیم تیرش زدیم و دیدیم که تسلیم ما شد. یکی از شکارگاه های من اونجاییست که زن و مرد نامحرم با هم دیگه خلوت میکنن. این دیگه پیر و جوان نمیشناسه، این دیگه عالم و جاهل نمیشناسه، این دیگه استاد و شاگرد نمیشناسه. هر جا دو تا نامحرم کنار هم بودن سومیش منم، اون دوتا سومیش منم. من تو اینجور جاها دست خالی بر نگشتم، اینقدر وسوسه کردم تا اینکه ایجاد فساد کردم، ایجاد فحشا کردم. این جز تجربه های موفق منه که زن و مرد نامحرم خلوت کردم، من از اونجا با پیروزی بیرون میام، اینا رو به جهنم میکشم و بیرون میام. یکی هم موقع خشم بنی آدمه، تا عصبانی میشم، تا عصبانیت برای اینها پیش میاد، من فوراً برای اینها پیشنهاد امور خطرناکی میدم، یه کارایی در حال عصبانیت میکنن که دیگه بعد براشون قابل جبران نخواهد بود. و مسئله سوم، در اظهار نظرها و قضاوتهاشون من دخالت میکنم. امر قضا وقوع در لبه جهنمه. قضاوتم فقط مال قاضی دادگستری نیست، شما در روز ده ها بار قضاوت میکنید، در مورد اشخاص اظهار نظر میکنید. در این اظهار نظرها من ولکن نیستم، ذهن اینها رو خراب میکنم، اظهار نظری میکنن که آبروی اشخاص رو میبرن، بعدنم نمیتونن آبروی ریخته رو جمع بکنن. وادار میکنم زود اظهار نظر بکنن، کنن اظهار نظر بد هم به هم دیگر بنمایند. این از که حضرت نوح هم به امتش گوشزد کرد، مواظب این سه تا دام باشید، هیچ وقت نذارید خلوت پیش بیاد. عصبانی شدید، در اون حال تصمیم نگیرید، دست به کاری نبرید، در اون حال تغییر حال برای، اگه نشستی عصبانی شدی پاشو، اگه استاده ای بشین برو یه آبی بخور، از همه اینا مهمتر استعینو به صبر و صلات. تا ناراحت شدید از زنتون، از بچهتون، از رفیقتون، از زیر دستتون باشید یه دو رکعت نماز بخونید. نماز مستحبی رو به قبله ایستادن و سجاده پهن کردن و مسجد پیدا کردن هم نمیخواد. پشت میز ادارتم که نشستی پاشو قدم بزن، دو رکعت نماز در حال قدم زدن بخون، به خدا پناه ببر از این عصبانیت. عصبانیت جنایت میاره، قتل میاره، تهمت میاره، پرونده سازی میاره، خانواده ها را عصبانیت های بیجا، زودرنجی های بیجا، کم ظرفیتی ها، اینهاست که این مشکلات رو برای جامعه انسان پیش میاره. بنابراین شناخت تاکتیک های دشمن و شناخت دام های دشمن باعث میشه که انسان امنیت خودش رو در درون خودش، در خانواده خودش، با همسایه های خودش، تو بازار خودش بتونه تأمین امنیت. 5 تا تاکتیک رو امشب به محضرتون تقدیم داشتیم. امشب شب جمعه است، اونم آخرین جمعه رمضانه. بوی فراق میاد. رفیق خوبی داشتی، ما رو دور هم جمع میکرد، مجالسمون رو هم با صفا. خدای متعال صفای رمضان رو تو این اجتماعات با عنایت خودش به دلهای ما نصیب میکرد. چه شبهایی داریم، چه جمعهایی داریم، چه سحرهایی داریم، چه ابو حمزه هایی، چه دعای سحرهایی، چه نیایش هایی، چه روزه هایی، چه توسلاتی. اینا از برکات این ماهه، ولی عزیزان داره تمام میشه، ما رمضان داره با ما خداحافظی میکنه، میگه قدر یکی دو روز رو بدونید ها عزیزان، قدر یک دیگر بدانید، قدر این یکی دو روز رو بدونید که داره ماه رمضان به پایان میرسه. یه همچه شبی دیگه که گیر ما میاد، ماه رمضان باشه، شب جمعه باشه، اونم جمعه آخر رمضان باشه، دیگه شبیست که نور بارانه. خدای متعال در چنین شبی میلیون ها آزادی داره، میلیون ها عفی داره. نکنه اسم ما در آخرین شب جمع رمضان هم جز عفی ها نوشته نشه. نه، هاشا بکرمه، ما به تو اعتماد داریم، گفتی بیا ما اومدیم، هر کیم به سوی تو آمد بهش میگه خوش آمدی، چون تو سریع و رضایی، ولو کسی دیر آمده باشه گله نمی کنی، نمیگی تا حال کجا بودی، میگی اومدی خوش اومدی، چی میخوای تا بهت بدم. در چنین شبی دلها را ببریم کربلای معلا، یه سلامی به اربابمون حضرت سید الشهدا بکنیم. در این چند شب من روضه حضرت علی اکبر براتون نخوندم، ولی شب جمعه میخوایم با حضرت علی اکبر امام حسین مانوس بشیم. از اشد مصائب حضرت سید الشهدا ارباب ما داغ علی اکبر. از بعض علمای صاحب دل صاحب باطن مرحوم آیت الله کشمیری سوال شد که سخت‌ترین داغ در کربلا برای امام حسین چه داغی بود؟ ایشون جواب داد داغ علی اکبر از همه داغ ها سنگین‌تر بود. گفتن دلیلتون چیه؟ ایشون چند یه نکته گفت، ولی چند چیز دیگه هم به نظر میرسه. نکته اولی که در شدت مصیبت علی اکبر نظر آدم رو جلب میکنه، آقا حضرت زینب کسی نبود به این زودی از خیمه بیرون بیاد. جنازه بچه های خودش رو بردن از خیمه بیرون نیومد. اما وقتی صدای علی اکبر از میدان بلند شد، بابا خدا حافظ، قبل از آنی که امام حسین از خیمه بیرون هم بیاد، حمید ابن مسلم میگه دیدم یه خانم بلند بالایی مثل آفتاب میدرخشید از خیمه بیرون اومد. در عرب رسم زنی که مصیبت ببینه دو تا دستش رو سرش میگذاره. میگه دیدم دختر علی دو تا دستش رو سرش گذاشته بود، در میان نامحرم ها می دوید، هی فریاد می زد وا ثمرت فؤادا، وای میوه دلم، وای پسر برادر. نکته دوم، ابی عبدالله در میان دشمن گریه نمی کرد، می دانست با گریه امام حسین دشمن شاد می شه، ولی چند جا امام حسین جلو دشمن با صدای بلند گریه کرد. یکیش کنار جنازه علی اکبرش بود، با صدا گریه می کرد و از پرده دل صدا می زد ولدی پسرم. اما نکته ای که اون بزرگوار میگفت امام حسین هیچ جا آرزوی مرگ نکرد، اما وقتی اومد کنار بدن علی هی صدا میزد پسرم، میدید جواب نمیده، خم شد، صورت به صورت پسرش گذاشت، دید دیگه پسر نداره، دیگه علی اکبر نداره. اینجا گفت ولدی علی الدنیا بعدک العفا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به داغ دل امام حسین ظهور امام زمان را در زمان ما قرار بده، فرج اون بزرگوار را سهل و آسان قرار بده. خدایا شیطان را از ما دور کن، فتنه های شیاطین روزگار را از این کشور دور بفرما، جوان های ما را از دام شیاطین نگه دار. الها پروردگارا هممون را عاقبت به خیر بگردان، خیر و برکتت رو بر این مردم نازل بفرما، شر دشمنان ما در رأس دشمنان، اونهایی که جلو پیشرفت ما رو میگیرن، مانع ترقیات اخلاقی ما، علمی ما هستن، شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا مظلومین عراق را از این فتنه نجات بده، مظلومین فلسطین رو نجات بده، به حق محمد و آل امنیت، استقلال، دیانت، ولایت، صفای جمعی که به ما دادی از ما زوال نیاورد. سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون رو با عزت و اقتدار تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. امام بزرگوار ما، شهدای سرفراز ما، شب جمعه اموات ما هم چشم به راهند که ما براشون یه دعایی بکنیم. خدای پدر مادرهامون، حقدارانمون، چشم به راهان عالم برزخ، امشب همشون رو سر سفره ارباب ما امام حسین پذیرایی بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.